در صبحانه با خبر امروز.
Will the US lift sanctions first?
واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به مصاحبه تلویزیونی جو بایدن. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش حاضر به گفتگوی مجدد درباره مفاد برجام نیست. ادعای مقام پیشین دولت درباره وجود یک شبکه فساد فراملی در ایران با گردش مالی 20 میلیارد دلاری. عباس آخوندی میگوید وجود 5 دولت موازی در کشور اقتصاد را دچار فساد تو در تو کرده. هشدار درباره افزایش آمار تلفات طی 4 هفته آینده همزمان با آغاز واکسیناسیون در ایران. آفریقای جنوبی استفاده از واکسن آسترازنکا را محدود کرد. و برگزاری فستیوال فیلم روتردام به شکل آنلاین. فیلم میترا با موضوع اعدام‌های اول انقلاب از جمله فیلم‌های حاضر در این جشنواره.
سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو.
اینا باید یک تصمیم رو بگیرن و اون تصمیم اینه که آیا میخوان سیاست آقای ترامپ رو ادامه بدن یا میخوان سیاست جدیدی انتخاب بکنن.
وزیر خارجه ایران میگوید رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیم نگرفته که میخواهد در قبال برجام چه اقدامی انجام دهد. محمد جواد ظریف در گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب گفت با این حال دولت جو بایدن هنوز برای اصلاح سخنان و مواضعش وقت دارد.
من احساسم اینه، تحلیلم اینه که هنوز دولت آقای بایدن نتونسته برای خودش تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه و در واقع داره حرفهایی میزنه که حرفهای کلیه، حرفهای بی‌مبناست، حرفهای بی‌پایه است و فکر میکنم که هنوز فرصت دارن که در واقع این تناقض‌گویی‌هایی که بین حرفای خودشون هم هست اصلاح بکنه.
سخنان آقای ظریف در واکنش به اظهار نظرهای اخیر مقام‌های کاخ سفید از جمله جو بایدن بود که روز یک شنبه از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد. جو بایدن درباره احتمال لغو تحریم‌ها علیه ایران برای ترغیب این کشور به بازگشت بر سر میز مذاکره با صراحت گفت نه. رئیس جمهوری آمریکا سپس در پاسخ به این سوال که آیا نخست ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند با اشاره سر پاسخ مثبت داد. پیشتر در همان روز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تنها در صورتی به تعهدات خود در قالب برجام عمل می‌کند که آمریکا همه تحریم‌ها را لغو کند.
آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
او تأکید کرد که این سیاست قطعی جمهوری اسلامی و مورد اتفاق مسئولان کشور است و از آن باز نخواهد گشت. یک روز پس از این اظهار نظرها، تهران پیشنهاد پاریس را هم برای میانجیگری بین ایران و آمریکا برای احیای برجام رد کرد.
برجام احتیاج به میانجیگر نداره. برجام همه چی درش نوشته شده، 150 خورده‌ای صفحه، حتی در مورد کاما و ویرگولش هم بحث شده. من بار دیگه هم عرض کردم، امروز هم دوباره عرض میکنم، شما وقتی یک چیزی رو با این دقت و با این تطویل مینویسید، یعنی احتیاجی به بحث مجدد نداره.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گرچه به طور مستقیم به فرانسه اشاره نکرد، اما در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس جمهوری این کشور گفت که این توافق نه نیازی به میانجی دارد و نه مذاکره دوباره. امانوئل مکرون هفته گذشته گفته بود که حاضر است برای برقراری گفتگو بین واشنگتن و تهران یک میانجی صادق باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای 5 سال پیش بین ایران و 6 قدرت جهانی خارج شد. به دنبال آن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که قرار بود بر اساس برجام لغو شود، بار دیگر بازگشت. دولت جو بایدن میگوید که همچنان موضعش بازگشت به برجام است، اما به شرط از سرگیری تعهدات برجامی تهران. ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام دست به کاهش مرحله به مرحله تعهداتش زده. افزایش غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی تازه ترین اقدام های تهران در راستای دور شدن از تعهدات برجامیش است که در ماه های اخیر به دنبال مصوبه مجلس اجرایی شد. مقام های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگویند که اگر تحریم ها لغو نشود، مرحله بعدی کاهش تعهدات خروج از پروتکل الحاقی است که نتیجه آن کاهش شمار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران و همچنین کاهش تعداد بازرسی ها از تاسیسات هسته‌ای خواهد بود. این اقدام می تواند همکاری های تهران و آژانس را با مشکل روبرو کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر گفته بود که قطع این بازرسی ها به نفع ایران نخواهد بود.
هیچ کسی حتی خود ایران از کاهش محدودیت یا قطع همکاری با آژانس سودی نمی برد. این اقدام ها ضروری هستند تا جهان اطمینان پیدا کند که برنامه هسته‌ای ایران در راستای اهداف نظامی نیست.
در میان بالا گرفتن تنش‌های اخیر بر سر برجام، محمد جواد ظریف چند بار پیشنهاد بازگشت همزمان واشنگتن و تهران به تعهدات برجامیشان را بدون مذاکره و تحت نظارت اتحادیه اروپا مطرح کرده. پیشنهادی که وزارت خارجه آمریکا میگوید برای در نظر گرفتن آن هنوز خیلی زود است و تهران باید اول به اجرای کامل تعهداتش بازگردد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به دنبال تکرار مواضع آیت الله خامنه‌ای در مورد عدم مذاکره با آمریکا تا برداشته شدن تحریم‌ها به عنوان سیاست قطعی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هم یک مصاحبه کوتاهی داشت با شبکه تلویزیونی CBS که در اون در واقع با یک کلمه نه در جواب سوال مجری گفت که در واقع تحریم‌ها علیه ایران لغو نخواهد شد تا ایران به سر میز مذاکره بیاد. و بعد وقتی مجری ازش پرسید که آیا ایران باید غنی سازی رو متوقف بکنه، اون با علامت سر جواب داد که بله. در واقع اینها، این دوتا اظهار نظر کوتاه رئیس جمهور بار دیگه جو بین ایران و آمریکا رو به نحو غیر قابل انتظار نبود ولی به نحو به اصطلاح تأسف‌باری در واقع باید بگیم که تغییر داد، برای که همه چیز برگشت به نقطه شروع. و حتی آقای ظریف که تا چند روز پیش معتقد بود که مثلا دولت‌های دیگه باید سی پا درمیانی بکنن و یک نوعی راه رو برای مذاکره باز بکنن، دوباره برگشت به مواضع قبلی خودش، اینکه آمریکا بایستی خسارت‌های ناشی از تحریم رو بده و تحریم‌ها رو برداره تا مذاکره صورت بگیره و ما عجله‌ای نداریم که به اصطلاح این کار رو انجام بدیم، مذاکره رو انجام بدیم. بعد جو بایدن رو متهم کرد به تناقض‌گویی و همینطور سایر افراد در کشور در سطح مملکتی از جمله سردار سلامی وزیر دفاع و حتی شخص علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای هم کم و بیش همون مواضع رو تکرار کردن. به نظر میرسه که تا دور آینده ای از به اصطلاح پادرمیانی ها شاید از طریق اتحادیه اروپا و یا اشخاص ثالث یا کشورهای ثالث دیگه این وضعیت ادامه خواهد داشت، و یا اینکه ممکن است اصولا به هیچ وجه به این زودی ها این قضیه مذاکره بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسه. و اگرچه مقامات ایرانی سعی میکنن که به اصطلاح بگن که تحریم بی تأثیر بوده، ولی ما با نگاهی به جامعه فعلی ایران میبینیم که تأثیرات این تحریم بسیار هم مخرب هست و دقیقاً تا وقتی که دو طرف قضیه هر کدوم میگن طرف مقابل باید گام رو برداره، این مسئله همچنان لاینحل باقی خواهد موند. تنها راه حل شاید این باشه که هر دو طرف به صورت همزمان و بدون پیش شرط شروع بکنن با همدیگه مذاکراتی رو انجام بدن و بعد امتیازدهی در خلال اون مذاکرات صورت بگیره.
دیدار رئیس مجلس ایران با ویاچسلاو والودین همتای روسش در مسکو و تحویل پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای رئیس جمهوری روسیه.
از همین جهت هم در این سفر اولی که اینجا اومدیم بنده حامل پیام مقام معظم رهبری هستم که این پیام هم در چارچوب همین ارتباطات راهبردی با روسیه هست.
این اولین سفر خارجی محمد باقر قالیباف در مقام ریاست مجلس ایران تلقی می شود که سر و صدای زیادی به پا کرده. در روزهای گذشته ابتدا اعلام شد که قرار است آقای قالیباف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند و شخصاً پیام آیت الله خامنه ای را به او تحویل دهد. حتی گفته شد که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی دفتر رئیس جمهوری روسیه، آقای قالیباف باید یک بار در فرودگاه تهران و یک بار هم در فرودگاه مسکو تست کرونا بدهد تا بتواند با آقای پوتین دیدار کند. پیشتر هم گزارش‌های منتشر شده بود که رئیس مجلس ایران قرار بوده زودتر به روسیه سفر کند، اما به دلیل قطعی نشدن دیدار او با رئیس جمهوری روسیه سفرش را به تعویق انداخته. سرانجام اما کاخ کرملین به رئیس مجلس ایران وقت ملاقات نداد و محمد باقر قالیباف پیام رهبر جمهوری اسلامی را به نماینده آقای پوتین تحویل داد. در تازه ترین واکنش رسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید از ابتدا قرار نبوده ملاقاتی با رئیس جمهوری روسیه صورت بگیرد.
از اول ملاقاتی با آقای پوتین طراحی نشده. آقای پوتین پروتکل های خودشون رو دارن با برای ملاقات با مقامات خارجی. البته اگر موضوع کرونا نبود و پروتکل های مربوط به اون، محتمل بود که حتی بشه این سفر مثل برخی سفرهای دیگه، برخی ملاقات های دیگه انجام بشه.
از صحبت‌های دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اما اینطور برمی‌آید که رئیس مجلس ایران تمایل داشته با ولادیمیر پوتین دیدار داشته باشد. وزیر ارتباطات ایران دیروز با اشاره غیر مستقیم به محمد باقر قالیباف گفت همانطور که جمهوری اسلامی نباید به کاخ سفید اعتماد داشته باشد، امید بستن به کاخ کرملین هم راهبرد درستی نخواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفت که از ابتدا به مجلس اطلاع داده شده بود که ولادیمیر پوتین با رئیس مجلس دیدار نخواهد کرد.
البته هم پروتکل های کرونایی هم پروتکل ملاقات های رؤسای مجالس در واقع امکان ملاقات با آقای پوتین رو فراهم نمی کرد و این رو هم ما از ابتدا به دوستانمون در مجلس گفتیم.
برخی از تحلیلگران سیاسی محمد باقر قالیباف را متهم می‌کنند که به دنبال استفاده سیاسی از این سفر برای کلید زدن نامزدی احتمالیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بوده. از جمله عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در توییتی مدعی شده که همه فعالیت‌های آقای قالیباف معطوف به انتخابات است و به همین دلیل است که به گفته او کارهایش همیشه مصنوعی و خراب می‌شود. سفر محمد باقر قالیباف به مسکو در میانه بالا گرفتن اختلاف‌های تهران و واشنگتن بر سر نحوه برخورد با توافق هسته‌ای انجام می‌گیرد. جزئیاتی از پیام رهبر جمهوری اسلامی برای ولادیمیر پوتین منتشر نشده و مشخص نیست که چرا این پیام دو هفته گذشته که وزیر خارجه ایران به مسکو سفر کرد به همتای روس آقای ظریف تحویل داده نشد. اینکه آیا در پیام رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای به مسئله رویکرد ایران به برجام شده مشخص نیست، اما سفر دومی مقام جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته به مسکو نمیتواند بی ارتباط با مسائل سیاسی روز باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی از فعالیت یک شبکه فساد فراملی در ایران خبر داده که به گفته او درگیر بازار غیر رسمی است و ارزش تجارت سالانه آن 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد میشه. منظور آقای آخوندی چه هست؟ از این شبکه و چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیره در بازار به گفته ایشون غیر رسمی؟
صحبت های آقای آخوندی در واقع یک محاسبه سرانگشتی از تجارتی هست که برای دور زدن تحریم های ایران در فضای غیر رسمی انجام میشه. بر اساس محاسبه که او کرده، از سال 85 که دور جدید تحریم های آمریکا، تحریم های غرب علیه ایران آغاز شده عملا حدود 20% یا 30% باعث شده که کالاها به ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها گران‌تر برسن و به گفته آخوندی بعضی از این کالاها باید به کشورهای دیگری برن، یعنی مبدأشون کشورهای دیگری ابتدا اعلام بشه بعد از اون کشورها به ایران منتقل بشن، که عملا این باعث میشه که حدود 20% یا 30% هزینه انتقال کالا گرونتر بشه و اون رقمی که محاسبه کردن در واقع سالانه حدود 25 میلیارد دلار هست، که البته بر اساس همین محاسبه سرانگشتی هم این رقم بیشتر از اینها میشه. این صحبت رو قبلا بعضی از افراد مانند آقای روحانی یا آقای عسکرولادی هم مطرح کرده بودن و در واقع این تنها هزینه سرانگشتی دور زدن تحریم ها هست. این دیگه مواردی مانند این که پرونده بابک زنجانی یا موضوعات مشابهی که پول ها عملا گم میشد درش محاسبه نشده و تنها این هزینه های عادی این شبکه دور زدن تحریم ها را مطرح کرده. اگر فسادهایی که بابت دور زدن تحریم ها رخ داده را به این رقم اضافه بکنیم عملا ممکنه که این رقم چند برابر بشه در واقع به صورت سالانه، که حالا اون رقم مربوط به 85 تا 84 آقای آخوندی اعلام کردن 400 میلیارد دلار، ولی اگر موضوع تحریم ها بشه، موضوع پول هایی که عملا گم شده بخواد مطرح بشه، بسیار بیش از این رقم ها میشه.
خب آقای آخوندی همچنین از وجود 5 دولت موازی در جمهوری اسلامی سخن گفته و اینکه ایران درگیر فساد اقتصادی عمیق و تو در توی هست. منظور ایشون از این 5 دولت چه هست؟
آقای آخوندی تنها در صحبتاش به نهادهای مانند مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که عملا خودشون وارد حوزه اجرایی شدن و دخالت هایی که میکنن دخالت اجرایی هست در کارهای دولت، اما قاعدتا به جز اینها نهادهای اصلی دیگری وجود داره که خود مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عملا چندین نهاد موازی را برای دولت ایجاد کرده، از جمله سپاه قدس در حوزه سیاست خارجی، بنیادها در حوزه اقتصادی و دیگر نهادهایی که در حوزه سیاسی عملا تصمیم گیری میکنن. بجز اینها در دوره آقای خامنه‌ای برخلاف قانون اساسی نهادهایی تشکیل شده که عملا شکل قانونگذاری دارن، هم در بخشی از وظایف دولت دخالت میکنن که آخرین اون همین نشست سران سه قوا هست که عملا هم تصمیم های اقتصادی مهمی که مربوط به دولت میشه در اونجا تصویب میشه، هم برخی از موضوعاتی که شکل قانونگذاری دارن. البته به جز اینها هم هیئت حل اختلاف قوا یا نهادهای شبیه به اون هم قبلا وجود داشتن و اگر بخواد مبنا قرار بگیره صحبت‌های آقای آخوندی عملا بیش از 5 دولت در ایران وجود داره.
بله بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. فردا 22 بهمن ماه نظام جمهوری اسلامی 42 سال روز پیروزی انقلاب خود در سال 57 را برگزار می‌کند. در طول این بیش از 4 دهه اقتصاد ایران با چالش‌های فراوانی پیش رو بوده. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، با نگاهی به 42 سال گذشته، کارنامه برآمده از این انقلاب رو در عرصه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مصادف است با پایان آخرین دهه قرن 14 خورشیدی، دهه 1390 که برای ایران یک دهه از دست رفته دیگر است. در عرصه اقتصادی همراه با سقوط فاجعه آمیز سطح زندگی مردم، گسترش دردناک فقر و از همه مهمتر نبود هیچ گونه چشمنداز امیدبخشی به خصوص برای نسل جوان کشور. از این دیدگاه دهه 1390 شباهت زیادی داره با دهه اول انقلاب که یک انحطاط بی سابقه رو برای اقتصاد ایران به همراه داشت. ایران پیش از انقلاب بهشت برین نبود، و اقتصاد کشور در اون موقع از ناهنجاری های مهم رنج می برد، از جمله سوء مدیریت ها، ریخت و پاش ها و فساد. با این همه کشور در دوره پیش از انقلاب در زمره قدرت های درجه اول نفتی دنیا بود و در عرصه غیر نفتی هم کارآفرینان بزرگی مثل خیامی ها، خسروشاهی ها، آزمایش ها و ده ها چهره دیگر پایه‌گذار صنایعی شدند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی، چشم به فتح بازارهای خارجی داشتند. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از آغاز دهه 40 تا نیمه دهه 1350 بالای 10% و میانگین تورم اون زیر 5% بود. این رو مقایسه بکنید با میانگین نرخ رشد کشور در 42 سال گذشته که حدود 1.5% است. با توجه به افزایش جمعیت ایران در 42 سال گذشته، درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1399 نسبت به سال 1355 حدود 35% سقوط کرد.
آقای خوان، شما از انحطاط اقتصادی در طول 14 دهه گذشته صحبت کردید. حالا در طی این 42 سال چه تلاش‌هایی انجام گرفت برای جلوگیری از این مسئله؟
ببینید، در زمان پیروزی انقلاب نه از غول اقتصادی چین خبری بود، نه از قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مثل کره جنوبی، برزیل، ترکیه یا اندونزی. اینها با اصلاحات پردامنه اقتصادی از واپسماندگی بیرون اومدن. جمهوری اسلامی هم سه بار تلاش کرد خودش رو بالا بکشه در دوره‌های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی. هیچ کدوم از این تلاش‌ها به جایی نرسیدند، به خصوص در دوره روحانی که کار به فاجعه اقتصادی کشید.
خب چرا به نظرتون این تلاش رو شکست خوردند؟
به این دلیل ساده که قدرت‌های نوظهور توسعه اقتصادی رو به عنوان منبع اصلی قدرت و ثروت در رأس اولویت‌های خودشون قرار دادن. جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگه‌ای داره. سردار و شهید رو با فاصله زیاد بر کارآفرین و بازرگان ترجیح میده. به خودی و غیر خودی اعتقاد داره و بخش بسیار بزرگی از نیروهای خلاق و فعال کشور رو که غیر خودی تلقی میکنه فراری میده. با دنیا هم به دلیل دوگمهای مکتبیش مدام سر جنگ داره. اینها ریشه های انحطاطی هستند که دامن ایران رو گرفت در پی انقلابی که فردا سالگرد اون برگزار میشه.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای خوان از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
کلاغ سیاه پروژه‌ای است که به ادعای روزنامه نیویورک تایمز بسیاری از مقامات سیاسی کشورهای رقیب قطر را هک کرده است. بنا به گزارشی که نیویورک تایمز در روز شنبه 19 بهمن ماه منتشر کرده، امارات متحده عربی با کمک برخی کارکنان سابق آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از ابزارهای پیشرفته جاسوسی سایبری به اطلاعات محرمانه برخی مقام‌ها و دولت‌های کشورهای منطقه دسترسی پیدا کرده است. ارتباطات دولت‌های ایران، ترکیه و شورشی‌های یمن.
انگیزه اصلی امارات مسئله نحوه کمک قطر به شبکه جهانی اخوان المسلمین هست، چون در بین تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، یعنی بین کویت و عربستان و عمان و قطر و امارات، امارات از همه بیشتر نگران فعالیت‌های اخوان المسلمین هست و از فعالیت‌های اینا ترس داره و به همین علت به این جاسوس آمریکایی که سابقا با آژانس ملی امنیت ملی آمریکا کار کرده بوده، از اون خواسته بوده که اطلاعاتی در مورد به اصطلاح شبکه مجازی ارتباطی قطر با گروه های اخوان مسلمین به دست بیاره.
اما مسئله‌ای که بیشتر از همه خبرساز شده، هک کردن دستگاه‌های هوشمند خاندان سلطنتی قطر و دسترسی به ارتباطات خصوصیشان است. به خصوص ایمیل‌های همسر دوم امیر سابق قطر، موزال مسند، با میشل اوباما، زمانی که بانوی اول ایالات متحده آمریکا بود. امری که موجب شده پلیس فدرال آمریکا در موردش تحقیق کند. طبق قوانین ایالات متحده، هر گونه دسترسی به ارتباطات شهروندان آمریکایی جرم محسوب می شود.
واقعیت این است که تمام دستگاه اطلاعاتی و سیاسی آمریکا از این کار مطلع نبوده. و چرا که چنین کاری ظاهراً به نفع سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه نیست. آمریکا موافق تشدید اختلاف بین امارات عربستان سعودی و از یک طرف قطر از طرف دیگر به هیچ وجه نیست، چون آمریکا هم در قطر پایگاه نظامی داره، هم در عربستان و هم در امارات و هم در بحرین.
پروژه کلاغ سیاه اولین بار نیست که خبرساز می شود. در گذشته هم گزارش های مبنی بر تلاش امارات برای هک کردن ایمیل های دفاتر نمایندگی سازمان ملل و مدیران اجرایی فیفا منتشر شده است. در گزارش نیویورک تایمز به استعفای یکی از عوامل آمریکایی که در این پروژه جاسوسی همکاری می‌کرده است هم اشاره شده است. همکاری ایالات متحده آمریکا با امارات در جاسوسی از کشورهای رقیب این کشور باعث انتقادهای زیادی شده است. اما شاید اولویت ایالات متحده جمع‌آوری اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی است. موضوعی که همسو با منافع امارات است. مهران کریمی، رادیو فردا.
در دو روز گذشته عباس تبریزیان، روحانی که مدعی هست طب اسلامی رو رواج میده و مریدانی رو هم داره، و همینطور امام جمعه یزد محمد رضا ناصری در اظهاراتی جداگانه، یکی درباره واکسن و دیگری درباره نگهداری حیوانات خانگی اظهار نظر کردن. عباس تبریزیان مدعی طب اسلامی در اظهاراتی عجیب و سوال برانگیز گفته که واکسن سبب در واقع تسخیر بدن انسان میشه و میل به همجنسگرایی رو در او تقویت میکنه و مسائلی از این دست و ایمان و اخلاق و نجابت رو از بین میبره. کاربران به این موضوع واکنش نشون دادن، هر کدوم از زاویه نگاه خودشون، و گفتن که کاربری به نام فتاحی گفته که امثال عباس تبریزیان رو باید جدی گرفت، نه اینکه به اونها خندید. اینها از ناآگاهی بسیاری استفاده میکنن و مسائل بسیاری هم همینطوری شوخی شوخی در جامعه ما جدی شده و جان مردم رو به خطر انداخته. آدمهایی از این دست بالاخره راه خودشون رو برای نفوذ به ذهن مردم باز میکنن و نمیشه که در برابر اونها سکوت کرد و بی تفاوت بود نسبت به اونها. کاربر دیگری هم اشاره کرده به نام توسلی به همین موضوع و اظهارات عباس تبریزیان درباره در واقع در مخالفت با واکسن، و گفته که متاسفم برای جامعه پزشکی و پزشکان ایران که در مقابل چنین افرادی سکوت میکنن، حتی اگر شکایتشون هم به جایی نرسه باید در مقابل این افراد که چنین اظهار نظرهای نسنجیده و غیر کارشناسی رو میکنن واکنش تند نشون بدن. البته در روز گذشته برخی مسئولان بهداشتی نسبت به این اظهارات واکنش نشون دادن، حتی برخی از اونها گفتن که خود آقای تبریزیان در کودکی واکسن زده و این الفاظی رو که خطاب قرار داده کسانی رو که از واکسن استفاده میکنن به نوعی خودش هم میتونه با اون درگیر باشه اگر که حرفش درست باشه و در رسانه هم حرفای این مقامات مسئول در حوزه بهداشت منعکس شد. اما کاربر دیگری به نام مرضیه هم گفته که شاید واسه همتون خنده‌دار باشه حرفای تبریزیان و مضحک، ولی خیلی ها هستن، من خیلی ها رو میشناسم که پیرو این طب اسلامی و در واقع مکتب این آقا شدن و حتی به بچه هاشون واکسن نزدن. اما درباره امام جمعه یزد، او هم در اظهاراتی عجیب گفته که کسانی که حیوان خانگی نگه می‌دارن به خصوص سگ، در واقع به نوعی از به تعبیر او دشمن و غربی ها خط میگیرن و همین موضوع باعث این شده که تولید مثل و زاد و ولد در ایران کم بشه و نگهداری از حیوانات خانگی دلیل اون هست. هانیه گفته که این گناه کبیر است که عده‌ای از ترس مشکلات مالی از فرزنددار شدن اجتناب میکنن به گفته امام جمعه ای است، اما گناه کبیر زاد و ولد بدون تفکر و به وجود آوردن افرادی که با هزار و یک مشکل فرهنگی و اقتصادی و مدنی در ایران تولید میشن، تولید مثل در ایران اونم به هر شکلی افتخار نیست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به حرفای امام جمعه ای است و گفته که فکر کنم این امام جمعه بیکار تشریف داره، مردم از صبح تا شب به دنبال یک لقمه نان هستند و فرصتی برای گوش کردن به این حرف ها ندارن. صحرا هم اشاره کرده به مشکلات اقتصادی و گفته قیمت همه اقلام به شدت گران شده و در این وضعیت مردم چجوری میتونن به زندگی سالم و داشتن فرزندان سالم امید داشته باشن.
افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران.
بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 7321 نفر می باشند که 707 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
مدتی است که آمارهای رسمی از افزایش شمار بیماران در ایران حکایت دارد. حتی این آمارها که بسیاری از کارشناسان در صحت آنها تردید دارند، نشان از خیز جدید موارد ابتلا به بیماری از ابتدای بهمن دارند. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، از احتمال افزایش مرگ و میر تا 4 هفته آینده خبر داده و کاهش رعایت پروتکل‌ها، افزایش سفرهای داخلی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مثل فجر را از عوامل افزایش ابتلا دانسته است. روز شنبه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از افزایش 3 برابری موارد بستری ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در خوزستان از 85 نفر روزانه به 260 نفر خبر داده بود. از استانهای کرمانشاه و هرمزگان هم خبرهای مشابهی می رسد. چندی پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نسبت به افزایش روند ابتلا هشدار داده بود.
الان آماری که هفته پیش در همین جلسه مطرح شد نشون داد که یه مقدار پروتکل‌ها کمتر مراعات میشه. اعلام شد 81%، این هفته اعلام شد 75%. پس مرتب ما به سمت کاهش داریم حرکت میکنیم. هرچه پروتکل کاهش پیدا بکنه، بعد از چند هفته افزایش بیماری رو میبینیم و بعد از چند هفته افزایش فوتی ها رو مشاهده میکنیم که برای همه ما دردناک خواهد بود.
در حالی که به گفته مقامات واکسیناسیون از امروز آغاز خواهد شد، نگرانی از گسترش بیشتر بیماری مانع از افزایش جدی امیدواری شده. هفته گذشته وزیر بهداشت ایران از دریافت واکسن‌های آسترازنکا در ماه میلادی جاری گفته بود.
این مژده رو بدم که مجموعه آسترازنکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع می‌کنه به تحویل در قالب کوواکس و بقیه سبد کوواکس.
همزمان در آفریقای جنوبی اما روند واکسیناسیون با این واکسن متوقف شده است.
این یک مشکل موقته که باید استفاده از واکسن آسترازنکا رو متوقف کنیم. موقتیه تا وقتی که بتونیم مسئله رو حل کنیم و بفهمیم قدم بعدیمون چی باید باشه. اون وقت البته دوباره میتونیم استفاده ازش رو شروع کنیم.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که نتایج یک تحقیق اولیه نشان داد این واکسن در برابر گونه جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی اثر چندانی ندارد. در اروپا اما برنامه‌های واکسیناسیون با واکسن آسترازنکا همچنان ادامه دارد و کارشناسان نگرانی از میزان کارایی این واکسن را بی‌دلیل می‌دانند.
در حال حاضر فکر نمی کنم جایی هیچ گونه نگرانی برای کسانی که واکسن آسترازنکا رو دریافت کردن وجود داشته باشه. البته به کسایی که برای دریافت این واکسن فراخونده میشن هم میگم که این کار رو بکنن.
مقامات در اروپا میگویند که نشانه جدی از ورود گونه جهش یافته ویروس از آفریقای جنوبی در این قاره وجود ندارد.
میتونم بگم با توجه به همه اطلاعات پزشکی و علمی که در اختیار من و تمام اروپا قرار داره، دست کم 99% ویروس هایی که تو کشور ما وجود داره از نوع آفریقای جنوبی نیست. بنابراین ایمنی که توسط واکسن آسترازنکا مهیا میشه میتونه ما رو تقریبا در مقابل تمام ویروس هایی که اینجا وجود دارن مقاوم کنه.
pour éviter la diffusion du variant sud-africain mais également du variant.
آقای وران که برای بازدید از یک مرکز واکسیناسیون رفته بود، خود نیز دوز اول واکسن آسترازنکا را دریافت کرد. و در اسرائیل در حالی که نزدیک به 70% جمعیت کشور دست کم یک دوز واکسن را دریافت کرده اند و بیش از 20% هم هر دو تزریق را انجام داده اند، رفته رفته از برخی محدودیت ها کاسته می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران گفته که در 4 هفته آینده شاهد افزایش مجدد موارد مرگ و میر در کشور خواهیم بود. چه عواملی باعث این افزایش هستند؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، برای بررسی اینکه چرا الان آمار افزایش پیدا کرده باید برگردیم به حدود 4 هفته یا 6 هفته قبل، زمانی که هشدار کارشناسان همه جا حاکی از این بود که اگر این رویه در بازگشایی های اماکن عمومی، در برگزاری مراسم در جاهایی که تا حالا بسته بوده و باز کردید ادامه پیدا بکنه، ما شاهد افزایش آمار خواهیم بود و امروز داریم نتایج اون رو داریم میبینیم. در بعضی از شهرها به خصوص شهرهای جنوبی ما افزایش 3 برابری رو داریم، در بعضی شهرهای دیگه به صورت درصدی اینها بالا رونده است و امروز داریم میبینیم که هر روز 7000 بیمار جدید دارن به آمار بیماران اضافه میشن. خب وقتی این بیماران دارن وارد سیستم درمانی میشن، بین 4 تا 6 هفته بعد انتظار داریم که مرگ و میر بالا بره. اینو باید در نظر داشته باشیم که ورژنی که الان در ایران شایع شده در بسیاری از موارد تستشون هم حتی منفی هست و در آمار به حساب نمیان و به احتمال زیاد میزان آمار مبتلایان خیلی حتی بیشتر از این آمار اعلامی هم هست.
خب از سوی دیگه سازمان غذا و داروی ایران از آغاز آزمایش واکسنی خبر داده که به گفته این سازمان اولین واکسن تزریقی استنشاقی برای مقابله با کرونا است. این شکل از واکسن چقدر معمول هست در دنیای پزشکی و در مورد کرونا چقدر کاربرد خواهد داشت؟
البته به کار بردن کلمات اولین، بهترین، قدرتمندترین، اینها کلمات خیلی آشنایی برای ما هست از جانب دولت مردان ایران که متاسفانه ایش کدوم هم پشتوانه علمی نداره. در زمینه واکسن های استنشاقی دیرینه زیادی داره. در آنفولانزا به خصوص در اطفال ما واکسن استنشاقی استفاده می کردیم، اما به دلایل این که میزان اثر بخشی اون بسیار کمتر از انواع تزریقی هست خیلی کم استفاده می شه و در مورد بسیار بسیار محدود. در مورد کرونا هم که شما اشاره فرمودید باز هم اولین نیست. از 5 واکسنی که در کوبا مورد آزمایش قرار گرفته، یکی از اون واکسن ها واکسن استنشاقی هست که این حتی 2 مرحله کارآزمایی بالینیش هم جلو رفته و نتایجی هم داشته، هرچند که در مقایسه با انواع تزریقی تأثیرش مثل انواع تزریقی نبوده، اما مسبوق به سابقه است و اونها هم قبلا تولید کردن. این نوع هم الان مشخص نیست که آیا منظورشون همون تست واکسن کوبایی، واکسن استنشاقی کوبایی هست که داره در ایران به اسم واکسن ایرانی میخواد استفاده بشه، یا واکسن جدیدی هست که اینها خودشون تولید کردن.
آقای دکتر عطاری، در مورد واکسن بحث توقف استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا در آفریقای جنوبی با توجه به اونچه که گفته شده که کارایی کمش در مقابل ویروس آفریقایی هست مطرح شده. در این رابطه چه نکاتی منتشر شده و چه تحقیقاتی صورت گرفته؟
بله، من اینو عرض بکنم که واکسن آکسفورد آسترازنکا در آفریقای جنوبی فعلا در حالت هولد و در حالت استنبای قرار گرفته تا مطالعات بیشتری روش انجام بشه. دیده شده که در نوع آفریقایی تأثیرش بر موارد متوسط و خفیف کمتر بوده و اون میزان کارایی 70% رو نداره، اما همچنان در موارد شدید بیماری مؤثر هست. به همین دلیل این رو فعلا در آفریقای جنوبی تزریقش رو متوقف کردن تا مطالعات بیشتری انجام بشه و همچنان واکسیناسیون در این کشورها با واکسن فایزر بایونتک و بقیه واکسن‌هایی که در دسترس دارن و به خصوص جانسون اند جانسون که در نمونه آفریقایی بسیار مؤثر هست داره انجام میشه. اما بعد از تکمیل شدن تحقیقات در مورد واکسن آکسفورد آسترازنکا احتمال اثرگیری اون در آفریقای جنوبی و بقیه جاها همچنان وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عطاری از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
تجمع معترضان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نزدیکی محل اقامتش، معترضانی با لباس‌های رفتگران. آنها می‌گویند آمده اند خیابان‌ها را از فساد پاک کنند.
برای از بین بردن فساد در خیابان‌های اسرائیل اومدن اینجا و کار جالبی می‌کنند. از 8 ماه پیش اومدند و از همون موقع اینجا هستند و میگن نمیرن تا نتانیاهو بره.
تجمعی در روز از سرگیری محاکمه آقای نتانیاهو به 3 اتهام مرتبط با فساد.
امروز با وکیل مدافع نخست وزیر بنیامین نتانیاهو خبر دادم که قصد دارم 3 اتهام را متوجه او کنم.
3 اتهام دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت. آقای نتانیاهو از جمله متهم است که به شاول آلوویچ، رئیس سابق شرکت اسرائیلی بیزک، 500 میلیون دلار ارائه داده تا در مقابل تبلیغات مثبتی درباره او و همسرش در شبکه‌های مجازی انجام دهد. هدایایی به قیمت بیش از 200,000 دلار از آرنون میلشان، کارگردان اسرائیلی هالیوود، دریافت کرده است. با آرنون موزیس، مالک روزنامه یدعوت آهارنوت، برای جهت‌دهی به پوشش خبری این روزنامه مذاکره کرده است. آقای نتانیاهو این اتهام‌ها را سیاسی می‌داند.
اضافه اسرائیل،
ای شهروندان اسرائیل، محاکمه امروز من تلاشی است برای به شکست کشاندن اراده مردم و سرنگونی من و جناح راست.
نتانیاهو در جریان تحقیقاتی که از او در این زمینه میشد توانست در 4 دوره انتخابات اکثریت پارلمان را از آن خود کرده و در سمت نخست وزیری بماند. تا حدود 1 ماه دیگر قرار است باز هم انتخابات زود هنگام پارلمانی پس از شکست نتانیاهو در حفظ ائتلاف اکثریت برگزار شود که برای او هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ قانونی به خاطر اتهامهایی که با آن مواجه است بسیار اهمیت دارد. او چنانچه موفق به پیروزی در انتخابات شود میتواند برای دستیابی به مسئولیت پارلمانی تلاش کند، اما مخالفانش میگویند به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
اومدیم اینجا چون ما از قانون و نظام دادگستری حمایت میکنیم. معتقدیم که نخست وزیرمون بنیامین نتانیاهو باید مثل هر شهروند دیگه ای در اسرائیل محاکمه بشه. مدت زمانی بسیار طولانی از محاکمه شدن فرار کرده بود.
اتهام فساد بسیاری از مخالفان آقای نتانیاهو را در اسرائیل بسیج کرده است. البته اردوگاه طرفدارانش تا کنون پشت او را خالی نکردند، اما انتخابات آتی با توجه به تحولات سیاسی و کشمکش‌های داخل ائتلاف حاکم برای آینده سیاسی آقای نتانیاهو بسیار تعیین کننده خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
شر و شور هلندی ها برای کشفای تازه در جشنواره روتردام حالا در این دوره خلاصه شده در تماشای آنلاین فیلم ها در داخل خانه هایشان، آن هم در دوره‌ای که 50مین سال برگزاری این جشنواره بزرگ بود و قرار بود دوره ویژه‌ای باشد.
سلام، حال شما چطوره؟ My name is Vanya Kaljecic and I'm the festival director here.
مدیر جشنواره بین المللی روتردام هستم. برای اونهایی که با جشنواره ما ممکنه آشنا نباشند، باید بگم که جشنواره روتردام از آغازش در سال 1972 همیشه در جستجوی کشف چهره‌های تازه در سینمای مستقل بوده. امسال به دلیل مشکل جهانی پیش اومده مجبور شدیم از شکل معمول جشنواره صرف نظر کنیم، اما از این فرصت استفاده کردیم که ببینیم جشنواره‌مون باید چه شکلی داشته باشه. به این دلیل امسال که 50مین دوره جشنواره هم هست، شکل خیلی متفاوتی داره. سعی داریم جشنواره رو به دو شکل برگزار کنیم. الان به شکل آنلاین و بعد در ماه ژوئن امیدواریم سینماهای هلند باز بشن و ما بتونیم باز مهمونهای داخلی و بین المللیمون رو به این شهر شگفت انگیز دعوت کنیم.
جشنواره امسال با فیلم سواران عدالت افتتاح شد. فیلمی از دانمارک با بازی دیدنی مز میکلسن که داستان یک انتقام خشن را به زبانی طنزآمیز روایت می کند. طنزی ویژه کشورهای اسکاندیناوی. در نهایت فیلم سنگریزه‌ها ساخته وینوت راچ پی اس جایزه ببر بهترین فیلم جشنواره امسال را نصیب برد. فیلمی محصول هند که رابطه یک پدر و پسر و مفهوم خشونت را در سرزمینی که با خوشسالی روبروس می‌کاوند.
بله بفرمایید.
میترا تازه ترین ساخته کاوه مدیری که در بخش لایملایت جشنواره نمایش داشت، داستان کمتر گفته شده ای را درباره دستگیری ها و اعدام های اوائل انقلاب روایت می کند. در این فیلم که محسن نامجو، شبنم طلوعی و یاسمین طباطبایی بازی دارند، داستان زنی به نام هاله روایت می شود که در هلند با زنی به نام لیلا برخورد می کند که 37 سال پیش دختر او میترا را لو داده و باعث اعدام او شده است. فیلم مفهوم انتقام را می کاود و موقعیت بغرنجی را ترسیم می کند با دو روایت در گذشته و حال که پا به پای هم پیش می روند و با هم می آمیزند. محمد عبدی، لندن.
ما فقط می خواهیم انتقام خون میترا را بگیریم.
نامزدهای نهایی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران معرفی شدند و 69 نفر برای پست‌های ریاست، نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه به رقابت خواهند پرداخت. حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون، سرشناس‌ترین چهره‌ای است که رد صلاحیت شده. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، در ابتدا برام بگو که روند بررسی صلاحیت‌ها چگونه بوده؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. بسیار نامشخص، بدون اینکه حتی اعلام کنن چه کسانی صلاحیت‌ها رو بررسی کردن و بر چه اساسی عده‌ای رو رد کردن و عده دیگری که متهم به فساد گستره در فوتبال ایران هستن تایید شدن. یعنی حتی برخلاف انتخابات سیاسی که اونجا مشخص شورای نگهبان این کار رو انجام میده، اینجا اصلا معلوم نیست این شورای نگهبان فوتبالی چه کسانی و از کدوم ارگان‌ها بودن که حیدر بهاروند رو رد صلاحیت کردن. البته جامعه فوتبال ایران از اون دل خوشی نداره و او رو چهره مفیدی برای فوتبال ایران نمیدونه، اما در کنار حیدر بهاروند، منصور قنبرزاده، فریدون اصفهانیان که رد صلاحیت شدن، چهره های پرتعداد دیگری هم بودند که میتونستند مثل اونها باشون برخورد بشه، ولی مشخص بشه، اعلام کنن اصلا چه کسی این کارو انجام داده. چون در روزهای اخیر وقتی شایعه‌ها مطرح میشد فقط تکذیب میکرد فدراسیون، الان هم گفتن که اینا تایید شدن، اینا نشدن. اما کی این کارو کرده، بر چه اساسی و چرا اعلام نمیکنن، این نشون میده که این انتخابات از همین لحظه شروع چقدر بی‌معنا و غیر قانونی تبدیل شده به عرصه طناب‌کشی گروهی از چهره‌های سیاسی و نظامی.
مهدی، در مورد آقای بهاروند آیا بحث بازنشستگی ایشون مطرح هست یا دلایل دیگه‌ای؟
فقط میشه گمانه‌زنی کرد، چون کسی که رد صلاحیت کرده میتونست مشخصا این موضوع اعلام کنه، ولی تعداد دیگری هم هستند که بازنشستند اما در انتخابات حضور دارن.
خب بین 4 نامزد ریاست فدراسیون شانس کدومشون بیشتره؟
سردار جلو که گزینه سپاه پاسدارانه. کیومرث هاشمی هم چهره ایه که گفته میشه او در واقع گزینه دولت بعدی، در این حال رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی بوده، یعنی قوه قضاییه، و معلومه که روی او هم نظر دارند که بین این دوتا حالا کدوم یک انتخاب بشه.
آقای آجرلو هم و آقای قالیباف بسیار نزدیکه.
دقیقاً همینطوره. و در این بین شهاب الدین عزیزی خادم هم که با حیدر بهاروند سبد رأی رو در واقع اونها در مجمع در اختیار داشتن، اون هم تایید صلاحیت کردن، به نظر میرسه که نگهش داشتن که یکی از دوتا کاندیدای اصلی با او به توافق برسه تا بتونه سبد آرا رو به خودش اختصاص بده. علی کریمی هم تایید صلاحیت شده ولی همچنان فعلا شانسی نداره، چون حرکتی هم انجام نداده تا بتونه از آرای مجمع بتونه تعدادی از آرا رو به سمت خودش جلب کنه، ولی خب تازه شروع شده فعالیت‌های انتخاباتی تا ببینیم.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
روزنامه جهان صنعت با این تیتر از رویا تا واقعیت، سخنان اخیر محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه بودجه رو مورد بررسی قرار داد. آقای نوبخت به نوشته این روزنامه گفته که ایران در میان 18 قدرت بزرگ اقتصادی جهان قرار گرفته. حسن روحانی هم چند ماه پیش گفته بود که ایران وضعیت اقتصادیش از آلمان هم بهتر هست. حالا روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به برخی از شاخصهای اقتصادی که با اون سنجیده میشه وضعیت اقتصادی و توسعه یافتگی کشور. این روزنامه نوشته که یکی از این شاخصها نرخ تورم هست، یکی رشد اقتصادی هست، یکی تولید ناخالص داخلی هست که وضعیتش رو همه با خبر هستن. نرخ تورم که در اوج هست، شاخص رشد اقتصادی در یک دهه گذشته به نوشته روزنامه جهان صنعت و به گفته کارشناسان اقتصادی منفی یا حد اکثر صفر بوده و تولید ناخالص ملی هم همواره منفی، به جز مواقعی که صادرات نفت ایران اوج گرفته که در حال حاضر از اون هم خبری نیست. بنابراین روزنامه جهان صنعت به همین دلیل این تیتر از رویا تا واقعیت رو انتخاب کرده برای سخنان محمد باقر نوبخت و نوشته که در واقع این رویای مقام‌های دولتی و مقام‌های جمهوری اسلامی هست که ایران رو بگن که تحت مدیریت خودشون به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده، اما در عمل این گونه نیست. علاوه بر این روزنامه اعتماد گزارش دیگری منتشر کرده درباره خط تیره در مقابل آمارها که این نشون میده وضعیت نه تنها رو به پیشرفت نبوده بلکه فاجعه بار هست که سانسور آمار به نوشته این روزنامه توسط بانک مرکزی انجام شده. روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته بانک مرکزی در اقدامی عجیب از انتشار برخی آمارهای اقتصادی و شاخصهای اقتصادی خودداری کرده. اگر سخنان آقای نوبخت درست بود، اون وقت بانک مرکزی حتما این شاخص ها رو نه تنها منتشر میکرد بلکه روش تبلیغ هم میکردن. به نوشته روزنامه اعتماد پیشتر هم سابقه داره سانسور آمارهای اقتصادی در ایران، هم در ابتدای دهه 90 یعنی 19 سال پیش این کار انجام شده بود در دولت محمود احمدی نژاد، در دولت حسن روحانی هم سابقه داره، ولی حالا به نوشته این روزنامه وضعیت وخیم‌تر شده. در پاییز گذشته مرکز آمار ایران رشد اقتصادی رو اعلام نکرد، در مقابلش از خط تیر استفاده کرد. حالا روزنامه اعتماد نوشته که بانک مرکزی هم روی شاخص‌های مهمی مثل میزان تولید نفت، میزان صادرات نفت، رشد اقتصادی و همچنین تورم مصرف کننده، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ تورم تولید کننده خط تیره گذاشته و اون رو اعلام نکرده که این نشانگر سانسور اطلاعات و آمارهای اقتصادی است. علاوه بر این، روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بغرنج و عجیب بازار مواد غذایی در ایران. اون نه تنها اون شاخصهای اقتصادی کلان، بلکه حتی شاخصهایی که زندگی روزمره مردم رو تعیین میکنه وضعیت بسیار بحرانی داره. این روزنامه همشهری نوشته که قیمت گوشت گوساله از گوسفندی پیشی گرفته و نوشته که فقط در چند روز، در سه هفته گذشته، هر کیلو گوشت ران گوساله 25 هزار تومان گرانتر شده و شقه گوسفندی هم 15 هزار تومان. حداقل قیمت هایی که این روزنامه برای قیمت گوشت نوشته بین 115 تا 120 هزار تومان هست و نوشته که انواع مختلف گوشت تا 160 تا 150 هزار تومان هم هست هر کیلو و حتی نوشته که گوشت شتر تازه هم به فروش میرسه که اون هم یک نرخ بالایی داره بین 150 تا 170 هزار تومان.
بسیار بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
Did you steal my Cheetos again?
Just tell him it wasn't you.
But I caught you at the counter.
Wasn't me.
Saw you snacking on the sofa.
Wasn't me.
You even had him in the shower.
It wasn't me.
I even caught you on camera.
You're the one who granted access to your snacks. Don't talk surprised that she sneaked behind your back. You gotta keep tabs before she emptied that bag. Let's review the situation. Orange fingers, red flag. To keep you on stash, you gotta hide it better. If she asks where they are, you say forget her. Never admit to a word, and please don't upset her. And if she keep on snacking, I guess you'll let her.
Well, did you?
Wasn't me.
Oh. Okay.
Well, that's the first time that's ever worked. New Crunch Pop Mix.
It's just flawless, isn't it?
I think so. Yeah.
I mean, I literally couldn't imagine a more beautiful vessel for Alexa to be inside. Alexa, how many tablespoons are in a cup?
Well, there are 16 tablespoons in a cup.
Babe, food just got here. Why are you cooking? Who's that?
Alexa, turn on the sprinklers.
Honey, I already ran the sprinklers. Things are getting way too wet around here.
Alexa, dim the light.
But I'll save you. Alexa, lights up!
Add bath oils to my shopping list.
Alexa, no, don't do that.
Lately, I just haven't been feeling quite like myself. Life used to feel fuller.
I want to
Matthew?
Break free.
Matthew?
Some days are harder than others.
I want to break free.
No. It's like I used to be on solid ground.
Please welcome Matthew McConaughey.
Did you drive here, or did you travel by fax?
I want to break free.
There's got to be a way to get back.
I want to break.